سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمس الحق شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سازمان صحی جهان میگوید که از طریق بیش از 1000 مرکز صحی در افغانستان به 1.4 میلیون تن خدمات صحی ارائه کرده. بخش افغانستان این سازمان امروز در توییتر خود اعلام کرد که حداقل 44 تن تجهیزات صحی و غیر صحی را به 222 مرکز بزرگ صحی در 34 ولایت افغانستان کمک کرده است. این سازمان جهانی به اثرات منفی کاهش بودجه نیز اشاره کرده، گفته که بسیاری از مراکز صحی در حال مسدود شدن بوده و کمک ها به شفاخانه های بزرگ افغانستان در حال کاهش است. به گفته این سازمان در مجموع 4284 کودک مبتلا به سوء تغذیه نیز در مراکز صحی تحت حمایت این سازمان بستر و تحت تداوی قرار گرفتند. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت کنر و نورستان به مردم خسارات مالی هنگفت وارد شده. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان امروز از تخریب یک کلینیک صحی در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی مندول نورستان خبر داده. از خسارات مالی سیلاب و ژاله در ولسوالی ناره کنر نیز خبر داده شده. در برخی مناطق این ولسوالی 57 هکتار زمین سربندهای آب، دهها رسم‌آشی و باغ‌ها از بین رفتند. اداره هواشناسی در کنترل طالبان دیروز از باریدن باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت بدخشان، نورستان، کنر، تخار، بغلان، لغمان، کابل، لوگر، میدان‌وردک، پروان، کاپیسا و پنچیر خبر داده. با سلسله مسابقات جام قهرمانی زون مرکز آسیا امروز تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و ایران در شهر بشکک با هم مقابل شدند و بازی با نتیجه 6-1 به نفع ایران پایان یافت. افغانستان امروز در حال با ایران یکی از تیم‌های قوی منطقه رقابت کرد که در نخستین بازیش در این سلسله مسابقات 1-0 در برابر تیم کشور میزبان قرقیزستان بازنده شد. در این رقابت‌ها تیم‌های ملی فوتبال افغانستان، ایران، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و عمان در دو گروه بازی می کنند. تیم فوتبال افغانستان با تیم‌های قرقیزستان و ایران هم گروه است. وزیر نفت پاکستان تایید کرد که نفت را به قیمت ارزان‌تر به یوان چین از روسیه خریداری کرده. مصدق مالک بدون ارائه جزئیات بیشتر به خبرگزاری رویترز گفته که طبق قراردادی که در ابتدای سال جاری بین اسلام آباد و مسکو امضا شد، اولین محموله نفت روسیه که با یوان چین خریداری شده یکشنبه گذشته وارد کراچی شد. به گفته مصدق مالک، بر اساس قرارداد بین دو دولت، روسیه 100,000 تن نفت به پاکستان می‌دهد که 45,000 تن آن رسیده و باقی در راست. خریداری نفت روسیه توسط پاکستان از راه جدید را برای مسکو باز می‌کند، زیرا به دلیل درگیری در اوکراین صادرات نفت روسیه به بازارهای غربی کاهش یافته. هند و چین وارد کنندگان اصلی نفت آن شدند. و یک راکت نیروهای روسیه شب گذشته بر یک ساختمان رهایشی در شهر کریوی روگ در منطقه دنیپروپتروفسک اصابت کرد و جان 6 تن را گرفت. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بعد از این حمله بار دیگر روسیه را در شبکه تلگرام خود یک دولت دهشت افغان خوانده و گفته که دهشت افغانان هرگز عفو نخواهند شد. حملات راکتی روسیه بر اوکراین در روزهای اخیر در حال شدت گرفته که اوکراین در عملیات ضد حمله خود 6 شهر را در جنوب و شرق این کشور از تصرف نیروهای روسی آزاد کرده. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان دستور داده که بعد از این در تالارهای عروسی در کابل موسیقی پخش نشود.
محفلای عروسی ضرورت داره به یک خوشحالی، به یک رسم و رواجی که پوره میشه، به کارهایی که مراسمی که اینا باید بگیرن. بدون ساز خوشحالی امکان نداره.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
نخست در قرآن کریم هیچ آیتی حتی ولو با اشاره برای تحریم موسیقی اصلا وجود ندارد.
گزارش هم داریم در مورد این که شماری از دختران در ولایات فراه و نیمروز که از رفتن به مکاتب و پانتون ها از سوی طالبان منع شدند به صنایع دستی رو آوردند.
حالا مدت یک سال میشه که لیف میبافم و به بازار میفروشم. هفته 3 لیف میبافم، لیف 20 افغانی میفروشم که باز دکاندار 10 افغانی فایده میگیره، باز او به 30 افغانی میفروشم.
در برنامه هوای تازه هم میشنوید.
و از خاطر مویم دیدروز غیر حاضر میکنم، دیگه استاداشم قید گیره دستاد سپردم، بیرون نمیکشم، رویشم خوب نیست دیگه چندان.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان دستور داده که پس از این در تالارهای عروسی در کابل موسیقی پخش نشود. مسئولان برخی از تالارهای عروسی در کابل گفتند که تا حال تنها در بخش زنانه این تالارها موسیقی پخش می شد که آن هم با محدودیت روبرو شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان به صاحبان تالارهای عروسی در کابل دستور داده است که از پخش موسیقی در مراسم عروسی و دیگر مراسم شادی خودداری کنند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به روز شنبه هفته جاری در توییترش نوشته است که بر اساس دستور وزارت امر به معروف و نهی از منکر، محتسبین کابل از صاحبان تالارهای عروسی خواستند که از پخش موسیقی و انجام کارهایی که با قوانین اسلامی در تضاد است خودداری کنند. در این توییت آمده است که مسئول این وزارت در نشست با صاحبان این تالارها از آنان خواستند تا این مسئله را به گونه جدی رعایت کنند. این وزارت در گذشته به گونه شفاهی به تالارهای عروسی توصیه کرده بود که در محافل عروسی از آوردن هنرمندان و آوازخوانان خودداری کنند و همچنان پخش موسیقی در تالارهای مردانه ممنوع شده بود، اما اکنون بخش زنانه تالارها نیز حق پخش موسیقی را ندارند. محمد فهیم ایوبی، مسئول یکی از تالارهای عروسی در کابل، گفت که هفته گذشته این موضوع در جلسه ای که اتحادیه تالارهای عروسی با وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان داشته بیان شده است. او میگوید که محفل عروسی باید بر اساس رسم و رواج با موسیقی و شادی برگزار شود و نباید جلوی خوشی مردم گرفته شود.
اما محفلهای عروسی ضرورت داره به یک خوشحالی، به یک رسم و رواجی که پوره میشه، به کارهایی که مراسمی که اینا باید بگیرن، بدون ساز خوشحالی امکان نداره. از وقتی که دیجی ممنوع شده به حساب تالارهای عروسی درست فعالیت کرده نمیتونه، به خاطر که در سابق در بخش مردانه ساز زنده بود، همگی به خوشحالی و ساز سرود نیامدن گوش میکردن، دلگرم بودن، نمو یک شوقشان بود یا یک رفع خستگی هم میشد برشان. اما فعلا در سالن مردانه هیچ دلگرمی و چیزی نیست، به اون خاطر تعداد کمی بسیار در بخش مردانه میان. در بخش زنانه مشکلات خود فعلا داریم.
او میگوید که از زمانی که محدودیت‌ها بر تالارهای عروسی وضع شده، درآمد آنها کاهش یافته است و مردم به دلیل نبود برنامه‌های موسیقی کمتر در محافل عروسی شرکت می‌کنند. در همین حال میر فرهادی، یک باشنده شهر کابل، میگوید که عروسی و محافل خوشی باید با ساز و موسیقی تجلیل شود، اما برعکس در این زمان بسیاری از مراسم بدون موسیقی و کدام برنامه تجلیل می‌شود.
دیشب در عروسی یکی از دوستا رفتم که عروسی بدون موسیقی بود. عروسی بدون موسیقی تا آخر ادامه داشت. همه خاموش و بدون ساز و آواز محفل تا آخر تمام شد. طبعا دیگر محفل عروسی که بدون موسیقی باشه مانند ختم و خیرات می باشه. این به کسایی که به محفل می آید خوشایندم نیست و به کسایی که محفل می داشته باشن هم خوشایند نیست.
وضع این محدودیت ها تنها در کابل نیست. هفته گذشته رئیس امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ولایت هرات نیست به تالارهای عروسی ابلاغ کرده که از پخش موسیقی در بخش زنانه تالارهای عروسی نیست خودداری کنند. هرچند در گذشته در این ولایت تنها در بخش مردانه آن موسیقی پخش نمی شد. این در حالی است که بر اساس گزارش های رادیو آزادی، طالبان حتی از پخش و نواختن موسیقی در عروسی داخل خانه نیز ممانعت کردند و در موارد آلات موسیقی را شکستاندند. خواستیم تا از عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، در این باره بپرسیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. اما طالبان بارها موسیقی را حرام خواندند. آنها در ابتدا پخش موسیقی در رسانه‌ها و پس از آن پخش موسیقی در رستوران‌ها، موترهای مسافربری و موترهای شخصی را نیز منع کردند. در دوره اول حکومت طالبان موسیقی به گونه کامل ممنوع شده بود و همچنان پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در سال 2021 اکثریت هنرمندان و آوازخوانان با محدودیت‌های روبرو شدند و بیشترشان افغانستان را ترک کردند و یا به شغل دیگری روی آوردند.
شنیدید که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان دستور داده که پس از این در تالارهای عروسی در کابل موسیقی پخش نشود. ساعت قبل در این مورد با سید نورالله راقی، سابق استاد پوهنتون و معاون اسبق مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه افغانستان صحبت داشتم. نخست پرسیدم که آیا قرآن کریم در مورد ممنوعیت موسیقی به صراحت حکم کرده؟
نخست در قرآن کریم هیچ آیتی حتی ولو با اشاره برای تحریم موسیقی اصلا وجود ندارد. در احادیث که از کردار، رفتار و گفتار پیامبر بزرگوار اسلام ثابت می شود، موسیقی کاملا حلال بودنش ثابت است. اولین بار پیامبر بزرگوار اسلام در مدینه توسط موسیقی و دف زدن استقبال شد با خواندن شعر مشهوری طلع البدر علینا من سنیات الودا. و در زمان پیامبر بزرگوار اسلام روزی پیامبر به خانه داخل می شد، حضرت ابوبکر صدیق دخترک ها را که می خواندن موسیقی می نواختن منع کرد و پیامبر خدا حضرت ابوبکر صدیق از این کار منع کرد، گفت بگذار که بخوانند. صحابه های مختلف گوناگونی مانند عمرو بن العاص، مانند معاویه ابن ابی سفیان، مانند مغیره ابن شعبه همواره موسیقی می شنیدند و ده ها مورد دیگر هم موسیقی نواختنش و شنیدنش جوازش ثابت است.
آقای راقی، چرا در جهان بینی طالبان موسیقی حرام است و طالبان از کدام دیدگاه پیروی میکنند؟
اگر جهان بینی مذهبی را نگاه به هستی بر پایه اصول و ارزش های اسلامی عنوان بکنیم، نگاه طالبان به موسیقی هیچ گونه سنخیتی با اصول اسلامی ندارد. اصل در اسلام حلال بودن اشیا مادامی که نص صریح حرمت را ثابت نکند و همچنان تساهل و تسامح است. نگاهی تحریمی جزمندیشانه و مطلق گرایانه طالبان، نگاه آمیخته از افرادگرایی مذهبی و قبیله‌ای هست که اصلا در صدر اسلام تا به اکنون این نگاه یک نگاه کاملا شاذ و منحصر به فرد طالبانی است.
ممنوعیت موسیقی به حیث یک رکن از آزادی بیان چه تأثیر بالای مردم جامعه محروم از او خواهد داشت؟ آیا بر رشد افراطیت مذهبی کمک نخواهد کرد؟
ممنوعیت صدای نرم، آرام بخش و دلانگیز موسیقی به عنوان یکی از ارکان آزادی بیان در راستای سیاست خفقان، فشار بیشتر روانی بر مردم صورت می گیرد که بیشتر از پیش روان جامعه را می فشارد و از جانب دیگر شما در جریان هستین که طالبان ترانه های دیگری را که در آن به افرادگرایی، خشونت و دیگر ستیزی بیشتر تشویق می شود ترویج می کنند. این به افرادگرایی در جامعه و رشد افرادگرایی از یک طرف کمک می کند و از یک طرف دیگر جامعه را بیشتر از پیش می فشارد و روان جامعه را بیشتر از پیش جریحه‌دار می سازد.
مصاحبه با نورالله راقی، سابق استاد پوهنتون و معاون اسبق مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
مجلس نمایندگان کانادا لایحه‌ای را تصویب کرده که زمینه کمک‌های بشری این کشور را با افغانستان فراهم می‌کند. در حال حاضر ادارات کانادایی به دلیل محدودیت‌های قانونی با افغانستان کمک‌های بشری کردن نمی‌توانند و این در حال است که افغان‌ها از بدتر شدن وضعیت اقتصادیشان نگران هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از این نیازمندان آغاز می‌شود.
صدا مرستم صدای مسلمان موری دانه زه سپم چې دا بل قالی راته ولا مور
زرلش باشنده ولایت کندهار که در حال حاضر بیوست و سرپرستی خانواده اش را به عهده دارد، آن هم زمانی که یک لقمنان به مشکل پیدا می شود. فقر او را به جای رسانده که می گوید از زندگی بیزار شده است و با اشاره به دخترانش می گوید از این حالت که از مرگ برایش بهتر است.
برادر، اینها دختران من هستند، اینها را چگونه به دست دیگران بدهم؟ کسی برایم نگه می دارد؟ اگر شبها با شکم گرسنه خواب نکرده باشیم، ایمان من از شما باشد.
ممکن این صدای فریاد بیش از 28 میلیون تن در افغانستان باشد که نیاز شدید به کمک‌های بشر دوستانه دارند. این در حالی است که مجلس نمایندگان کانادا لایحه‌ای را زیر نام C41 به تصویب رسانده که به اساس آن سازمان‌های امدادرسان کانادایی می‌توانند برای نجات زندگی افغانان روند کمک رسانی را در افغانستان اثر بگیرند. کانادا طالبان را به عنوان گروهی راست‌افغان می‌شناسد و می‌گوید که قدرت را به زور گرفتند، چیزی که قوانین فعلی این کشور به حکومت کانادا و سازمان‌ها اجازه نمی‌دهد که به افغانستان کمک کند. اما نزدیک به 2 سال قبل زمانی که طالبان کابل را تصرف کردند، دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان کانادا و یک تعداد از کانادایی‌ها از حکومت لیبرال خواستند که برای کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها یک مافیات را به میان آورد تا فعالیت مؤسسه‌های بشردوستانه و توسعه کانادا را از کمک کردن منع نکند. پس از همین خواست دموکرات‌ها یک لایحه مربوط به قانون جزا را پیشکش کرده و در آن 12 تعدیل را پیشنهاد کردند که روز گذشته تصویب شد. حالا به اساس لایحه C41 سازمان های امدادرسان کانادایی می توانند برای انجام دادن کارهای مهم و نجات دادن زندگی مردم در افغانستان اقدام کنند. اما حالا که مجلس نمایندگان این لایحه را تصویب کرده و به مجلس صنایع کانادا فرستاده، شمار از سناتوران درباره بی‌طرفانه بودن و تأخیر در عملی شدن آن ابراز نگرانی می کنند. شمار از رسانه های کانادایی روز دوشان می نوشتند که این سناتوران در مورد شفافیت، حساب‌دهی و تأخیر در عملی شدن آن نگران هستند. پیش از این وزیر امنیت عمومی کانادا هم گفته بود که کشورش برای کمک رسانی به جاهای مانند افغانستان قوانین مافیات جمعی راست‌افغانی را صادر نخواهد کرد. مارکو مندیچینو نزدیک به 2 ماه قبل در نشست کمیته قضایی مجلس نمایندگان گفت که راهکار ترتیب شده از سوی دوستان کاناداییشان تهدیدات را به همراه دارد. یکی از این تهدیدات که حکومت کانادا آن را جدی می‌داند مالیه دادن به طالبان است. 2 هفته قبل یک گروه بشردوستانه کانادا هم گفته بود که اداره امور بین المللی این کشور برایشان هشدار داده است که هرگاه آنان با گماشتن کارمندان منطقه‌ای مجبور می‌شوند که به طالبان مالیه بدهند، این کار از لحاظ قوانین کمک به گروه راست‌افغان به شمار می‌رود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حکومت اتریش تایید کرده که یک شهروند این کشور بعد از سفر به افغانستان دستگیر شده. گفته می شود که این فرد اتریشی به یک جریان راستگرای افراطی ارتباط داشته و بیش از 80 سال عمر دارد. همچنان گفته می شود که وی علاقمندی خاصی برای رفتن به مناطق پرخطر جهان داشته و در سالهای 1980 نیز به افغانستان رفته بود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه اتریش روز سه‌شنبه تایید کرد که یک مرد اتریشی بعد از سفر به افغانستان در این کشور بازداشت شده است. درباره هویت این فرد چیزی گفته نشده. اتریش از مدت‌ها پیش به شهروندان خود هشدار داده بود که به افغانستان نروند. وزارت خارجه اتریش در پاسخ به ایمیل‌هایی که در این مورد وضاحت خواسته بودند، روز سه‌شنبه گفت که فرد مذکور بعد از سفر به افغانستان در ماه می گذشته بازداشت شده و وزارت برای حل این موضوع تلاش می‌کند و با خانواده وی به گونه منظم در تماس است. روزنامه استاندارد اتریش که برای اولین بار از این واقعه گزارش داد میگوید که این مرد کهنسال بیش از 80 سال عمر و به جریان افراطی راستگرا ارتباط دارد. وی از مؤسسان حزب دموکراتیک ملی پنداشته می شود که فعالیت آن از سال 1988 به این سو در اتریش منع شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می دهد که فرد مذکور بعد از نشر یک مقاله در یک مجله افراطی راستگرای اتریش در افغانستان بازداشت شده است. وی در این مقاله زیر عنوان روزهای رخصتی با طالبان زندگی زیر حاکمیت طالبان در افغانستان را خوب توصیف می کند. گزارش ها می رساند که فرد مذکور به جاسوسی متهم شده و جریان نازی های جدید اتریش موضوع بازداشت وی را در صفحه تلگرام خود علنی ساخته است. حکومت طالبان هنوز در مورد چیزی نگفته و وزارت خارجه اتریش به دلیل محرمیت معلومات خصوصی هویت او را افشا نکرده و از دادن معلومات در مورد خودداری کرده است. ولی روزنامه استاندارد وی را به نام هربرت اف معرفی کرده، میگوید که او علاقمند سفر به مناطق خطرناک جهان بوده و در سالهای 1980 نیز به افغانستان رفته بود. روزنامه می افزاید که وی چند سال پیش نزد کردهایی که علیه داعش در شمال شرق سوریه می جنگیدند نیز رفته بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از دختران دانش آموز و محصلین زن در ولایت فراه و نیمروز که 2 سال می شود از سوی طالبان از رفتن به مکاتب و پانتون ها منع شدند، می گویند که برای رهایی از مشکلات روانی آنها مجبور شدند که به صنایع دستی رو بیاورند. این گزارش همکارم با صدای یک دختر دانش آموز از ولایت نیمروز آغاز می شود.
حالا مدت 1 سال میشه که لیف می بافم و به بازار می فروشم. هفته 3 لیف می بافم، لیف 20 افغانی می فروشم که باز دکاندار ده افغانی فایده می گیره، باز او به 30 افغانی می فروشم. خلاصه به این سختی زندگی سپری می کنم. امیدی بود که
فرزانه 21 سال مسئله سال دوم دپارتمنت جامعه شناسی پوانتون ایراد بود که طالبان پوانتون ها را برای دختران بستند. او که از ولایت نیمرود در جنوب غرب افغانستان برای تحصیل به ایرات رفته بود، میگوید که با شنیدن این خبر آرزویش با خاک یکسان شد.
به سمستر پنجم را پیدا میکردم که پانتونا بسته شد. انگار تمام آرمان ها و تمام آرزوها و سختی ها و تلاش هایی که انجام دادم همه به خاک دفن شد و ما هم با این همه آرزو ارمانی که بافته بودم به زیر خاک دفن شدم. از بین رفتم. همه چیز ما پانتون ما بود. برای آینده خود زیاد اهدافی ساخته بودم و وقتی پانتون بسته شد همه چیز از بین رفت.
در کنار فرزانه ده ها دختر دیگر برای اینکه دچار مشکلات روی و روانی نشوند به کارهای هنری و صنایع دستی روی آورده هند. مانند سمیه احمدی 16 ساله که دانش آموز یک از مکاتب شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز بود.
صنف نهم بودم که ارتقا می کردم به صنف دهم که مکتبا بسته شد. بیخی دیگه مرا افسردگی گرفته بود داخل خانه. مکتب لیسه نسوان زرنج بودم تا ای که دیگه رو آوردم به خیاطی، شغل خیاطی شروع کردم که یاد بگیرم. کورس کمیته امداد رفتم که بلکه بتانم یکم سرگرم شوم که از لحاظ روحی یکم وضعیتم خوب شوه و همچنان آرزوی من این بود که در آینده بتانم دکتر شوم، ولی نتونستم با آرزوی خوب برسم.
پس از برگشت طالبان به قدرت، آنان مکتب‌های بالاتر از صنف ششم دختران و سپس پانتونا را برای دختران در کشور بستند. هر چند بارها دختران و سازمان‌های حقوق بشر از طالبان خواستند که مکان‌های آموزشی را بازگشایی کنند، اما تا اکنون طالبان پاسخ مثبت ندادند. برخی از فعالان حقوق زن میگویند که باید زمینه آموزش برای دختران فراهم شود. نرگس محمودی از فعالان حقوق زن در شهر زرنج است.
نیاز اساسی است که دختران به مکتب برند، دختران بیاموزند. در پهلوی آموزش میتونند که از هنرهای دستی و از صنایع دستی که زمینه سازی شده استفاده بکنند و بتونند رشد بکنند و زمینه را برای رشد دیگه خانم ها فراهم بسازند.
در کنار ممنوعیت دختران از آموزش و تحصیل، طالبان ده ها محدودیت دیگر را در بخش های اجتماعی علیه زنان وضع کرده هند. به تازگی سازمان عفو بین الملل و کمیسیون حقوق بین المللی حقوق دانان در گزارش تحت عنوان جنگ در برابر زنان افغان گفتند که محدودیت های طالبان بر حقوق زنان، سرکوب و آزار اذیت آنان توسط طالبان به عنوان مصداق جنایت علیه بشریت بررسی شود. با این همه برخی دختران در جنوب غرب افغانستان میگویند که با رفتن به کارگاه هنری در برابر محدودیت های طالبان مبارزه میکنند. نسیم فیضی دانش آموز یک از مکاتب ولایت فراه یک از این دختران است. او چنین آرزو دارد.
خدا کنه که در آینده زودتر دروازه مکاتب باز شد و بتانم که به مثل سابق که اول نمره صنف بودم با مور صورت دروس ادامه بودم و دوباره متعلم مکتب خود باشم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند. چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سن 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
تو وقت شده ما به حساب ده عقل مال تاوان دادن 50000 60000 دیر قوی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
در افغانستان شاید بسیاری ها با نام طراحی گرافیک آشنا نباشند، اما اگر نگاه به اطراف انداخته شود حتما کار یک طراح گرافیک را می‌یابیم. از پشت کتاب ها گرفته تا لوحه دکان ها و صفحه اعلانات، جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
هدف طراحی گرافیک یا گرافیک دیزاین انتقال پیام از طریق تصویر و متن با هنر خاص است. عمر اندیش 25 ساله ساکن ولایت خوست که طراحی گرافیک را در سال 1392 آغاز کرده، اکنون به شهرت رسیده است. او میگوید:
چاپخانه در ننگرهار بود که در آنجا کار را شروع کردم. کم کم به طراحی گرافیک علاقه‌مند شدم. سپس به خوست آمدم و اینجا با چاپخانه دیگری که بزرگترین چاپخانه این ولایت بود کار کردم. تا سال 2017 در همان جا گرافیک کار کردم و بعد از سال 2017 گرافیک های خودم را به نام اندیش گرافیک ساختم.
با آنکه عمر کارهای مختلف در زمینه طراحی گرافیک انجام می دهد، اما بیشتر به کتاب می پردازد. آقای اندیش می گوید این به دلیل است که کارش را با ترتیب و دیزاین کتاب شروع کرده و اکنون در طراحی گرافیک بیشتر در این بخش فعالیت می کند.
من طراحی های مختلف از لوگو، بنر، پوستر و مواد مشابه را انجام می دهم. البته فعالیتم در این بخش بیشتر است، زیرا تقاضای بازار همین است. اما طراحی کتاب ها را برای دوستانم و نویسندگان به طور رایگان انجام می دهم، به خاطر که خودم با آن علاقه دارم.
او می گوید که نه تنها در افغانستان کتاب های نویسندگان و شاعران را دیزاین می کند، بلکه این کار را برای افراد مشابه در کویته و پشاور نیز انجام می دهد. اندیش خودش هم نویسنده، شاعر و مترجم کتاب است. کتاب هایش را خودش طراحی گرافیک می کند. او درباره یکی از کتاب‌هایش خاطره جالبی دارد.
یک بار ترجمه ای را چاپ کردم، همه کتاب‌ها را به دوستانم توضیح کردم و یک روز در یک کتابخانه این کتاب را دیدم و کتابم را با پول خریدم. این برای من بسیار جالب بود.
گفتنی است که در 2 دهه اخیر کار طراحی گرافیک در افغانستان تا حد زیاد مروج بوده، زیرا تعداد کتاب‌ها، مجلات و سایر نشریات چاپی زیاد بود و در بازار نیز نیاز زیاد به هنر کامپیوتری وجود داشته است. اما به گفته طراحان گرافیک در حال حاضر بازار این کار در افغانستان سردتر شده است.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام علیکم با کارکنان محترم رادیو آزادی. محترم، مدت 3 سال است که ما متقاعدین داد فریاد کردیم با کل میدیا و با کل رادیوهای رادیو آزادی و دیگر رادیوهای بین‌المللی و از شکایت خود کردیم. حالی بدر ابی حقوق ما را از شما خواهش مندیم که سر جانیان یا بین‌الملل صدا کنید که بدر ابی مالی با اولادای خود نه لباس خریدیم، نه بدر کالا خریدیم، نه پیسیش دارم، نه میوه خریدیم. ولی ما مردم بیدر با مشکلات اقتصادی دچار هستیم، نه کار و کسب است در این وطن. همی دولت طالبان خوم همی امریکا و جانیان سر مردم افغانستان مقتدر ساخت. ولی بیدر ما را به همی گروه تسلیم کردن، ولی یا نه حقوقی ما را میتن، نه قصه ما هستن.
حکومت فیلی برای مردمی که 1,54,000 متقاعد میشن، از زمین متقاعدین حقوقشان طالب مسئولین تعدیه نمی کنن.
همه 2 سال میشه که مامورین متقاعد همه معاش تقاعد خود نگرفته، در صورتی که 40 سال اینا خدمت کردن و هر ماه 500 الا 700 افغانی وضع شده در بانک موجود است. همه بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه. خیرات ما قبول نداره، معاش اصلی ما متقاعدی حقوق خود دفاع کرده نمیتونه. جوانی خود در راه این وطن خرج کرد، این وطن آباد کرد، ولی تقاعد شکست نمیده.
ایران خب به سطح جهان تقاعد داره. یک من خونه دارم، کفر داره، بسلمان داره، با وقت و زمان شما را میده. خب ما خب بد نکردیم، ما خب به دل خود تقاعد نگرفتیم.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز، رادیو آزادی 24 ساعت و 7 روز هفته با شماست و تازه ترین ها را در وبسایت ما هم دنبال کنید. آدرس ماست azadiradio.com. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. سازمان صحی جهان میگوید که از طریق بیش از 1000 مرکز صحی در افغانستان به 1.4 میلیون تن خدمات صحی ارائه کرده. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت کنر و نورستان به مردم خسارات هنگفت مالی وارد شده. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید که تعداد کودکان کارگر در افغانستان با گذشت هر روز افزایش می‌یابد. وزارت خارجه اتریش میگوید که یک شهروند آن کشور بعد از سفر به افغانستان در اوایل سال جاری دستگیر شده. به سلسله مسابقات جام قهرمانی زون مرکز آسیا امروز تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و ایران در شهر بشکک با هم مقابل شدند و بازی با نتیجه 6-1 به نفع ایران پایان یافت. وزیر نفت پاکستان تایید کرده که نفت را به قیمت ارزان‌تر به ین چین از روسیه خریداری کرده است و یک راکت نیروهای روسیه شب گذشته بر یک ساختمان رهایشی در شهر کرویروگ در منطقه دنیپروپتروفسک اصابت کرد و در نتیجه آن 6 تن کشته شدند. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم شمس‌الحق، حال توجه کنید به برنامه جوانان.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. چرا جوانان و نوجوانان علاقمند درس نیستند؟ جوانانی که درس نمی خوانند و علاقه ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و راه حل چیست؟ چگونه می توانیم جوانان و نوجوانان را به درس و آموزش علاقمند ساخت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی، روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در مواقع جوانان و نوجوانان نسبت به درس خواندن بی علاقه و بی انگیزه می شوند که مطالب قبلی را به خوبی یاد نگرفته باشند و به عبارت صحیح تر پایه ضعیف داشته باشند. روانشناسان به این باورند که یکی از دلایل بی علاقگی دانش آموزان به درس اختلال در یادگیری می باشد که در واقع یکی از علتهای مشکلات درسی متعلمین و محصلین است. همچنان یکی از دلایل شایع بی‌علاقگی به درس خواندن در میان جوانان و نوجوانان قرار گرفتن در جمع دوستانی است که درس نمی‌خوانند. در بسیاری از مواقع برای درس خواندن فقط داشتن هوش و توانایی یادگیری کافی نیست. جوانان و نوجوانان باید که یک موضوع را همواره به یاد داشته باشند و آن این است که برای مطالعه هر درس روش خاصی وجود دارد که ضمن افزایش سرعت مطالعه داوطلب بازدهی یادگیری را نیز افزایش می دهد. سکندر سپهر در یکی از پوهنتون‌های ولایت بلخ استاد است. او می گوید علاقه نداشتن جوانان و نوجوانان به درس عوامل مختلف دارد.
چند عامل آمدش با شما برمی شما ده. عامل نخست موضوع اقتصادی است که امروزه افغانستان در حالت بسیار خراب اقتصادی و زیر فقر مواجه است. خانواده هایی که علاقمند بودن فرزندانشان درس بخوانند و برای زنا زبینه مساعد می‌ساختند، هزینه هایشان را تامین می‌کردند، لباس و کتابچه و کتاب و هزینه های دیگه کرایه را و گپا که فعلا بسیاری از خانواده ها قادر به بودیستند و فرزندان خود هم مجبور می‌شدن که با اونا همکاری کنن، کار بکنن، از درس باید منصرف شوند. عامل دیگهش در سردی جوان هاست که ویدی که سابق علاقه من بودن و علاقه من به مکتب می رفتن می خواندن با محدودیت های عجیب غریبی در داخل مکتب مواجه می شن. مثلا موضوع پوشش لباسشان، آرایشی مویشان، وقت و وقت آبدنشان، اینا مواردی است که سخت جوارا که در سن جنون قرار دارد دیده از 7 سالگی تا 18 سالگی که هست اکثرا جوانا مثلا سن 15 و 16 و 17 و 18 این سن جنون میگن سن است که بسیار بچه مشکل تمام میشه امرو نهی حق و حق. عامل سیابش موضوعی است که دخترها یا خواهرهایشان است که قبلا با اینا یا همسنفی بودن یا هم دوره بودن و حال اونا در خانه هستن و افسرده هستن و مشکلات ترمانی مواجه هستن. برادر خانواده وقتی میبینه که خواهرش به مشکلات مواجه هست تبیست که مایوس میشه و در سب میشه و رقمان دیش کم میشه نسبت به درس خواندن. مسئله دیگه جوان ها میبینن که آدم های کم سواد و بی سواد فلان به ادارات موظف توصیف میشن، آدم های مسلکی نیستن، فکر میکنن که خب اگه اینا هم خواندن در خواندن فردا نوبت به یا نخواد رسید و بیکار بی روزگار خواهد بودن.
کیهان میگوید یکی از دلایل بی‌علاقه بودن جوانان تحمیل افکار است که گاه خانواده ها بدون توجه بالای فرزندانشان درس را اجبار می سازند.
از جمله اونم اجبار است که بزرگ کس سرش درس می خوانه که یا فامیل است یا در یک مؤسس یا هر جایی که هست و یا ای که خود و فرد از سویش بالا در یک جای برده شده، مثلا لیاقت صنف دور داره شاندنش در صنف 7 و 8 و یا در مرشته اصلا و آماده نیست، مستعد و استعداد دار مرشته اصلا نیست، در مصنف یا در مرشته ایره بزور ماندن. در صورت که یک استاد شیوه تدریسش غلط باشه و یک مضمون بسیار زیاد سقیل باشه یا الجبر باشه یا لوگاریتم باشه یا انتگرال یا هم به می شکل مثلثات کیمیا در مکاتب و یا هم مضامین بزرگتر در پانتون و دانشگاه ها، اینا کلش میتونه عوامل باشه که یک محصل و شاگرد علاقه از درس کاسته شه و علاقهش و یا درس نخونه. خب شما فرض مثال خود یک آدم در یک جای در مکتب یا یک پانتون تجسم کنه، خب وقتی یک مضمون در یک سمستر درست پیش نره، مثل اونم پازل ها است که اگر یک پازل در جای درستش قرار نگیره خب تمام اونمو تخته پازل کامل نمیشه. درس خواندن به این شکل است که یک مضمون یا دو مضمون یا یک استاد یا دو استاد شوی تدریسش درست نباشه یا هم مضمون درست یاد نگیرن، اونم سمستر بر شاگرد مشکل ایجاد میکنه.
محیط خشن و سیستم تعلیمی و تحصیلی خشن یکی از دلایل دیگر است که جوانان و نوجوانان را در مقابل درس بی‌علاقه ساخته است. مایار به این باور است. او میگوید اگر ما تمام نیرو، توانایی و جوانی خود را وقف کارهای تفریحی کنیم، در آینده جایگاه خوبی در جامعه نخواهیم داشت.
بین خود طبیعت زندگی و بین بعضی کارهایی که در درون زندگی انجام میتیم یک مرز ایجاد کردیم. ما بعضی چیزها را بسیار جدی ساختیم. رنگ آموزشی، رنگ سیستم تعلیمی ما بسیار خشن، جدی، تحمیلی و سرکوبگرانه است. طبیعت انسان از یک طرف به طرف موضوعاتی کشیده میشه که موضوعات جدی نیست، موضوعات طبیعی، عادی و سهل انگارانه است، ولی سیستم آموزشی یا هر نوع سیستمی که با درس و تعلیم ما ارتباط داره بسیار رنگ جدی و تحمیلی به خودش گرفته. من میخواد شما شاهد هستین ما به هر کاری که جنبه تفریحی داشته باشه بیشتر جذب میشیم. طور مثال شما بعضی از بازی ها را میبینین، بازی های کامپیوتری یا بازی های انترنتی به مراتب پیچیده تر از سیستم درسی ماست، ولی چون جنبه بازی داره، جنبه تفریحی داره، جوان ها بیشتر به طرف از او کشیده میشن. طبعا شما در زندگی بیرون با گذشت هر روز به مسائل کاری و شغلی نیاز پیدا میکنین که بدون ای یافتن جای پای در دنیایی که انقریب ما با او روبرو میشیم، مثل کشورهای بیرونی، مثل کشورهای جهان اول، یافتن یک جای پای در چنین دنیای تقریبا کار سختی میشه. به همین خاطر ای یک تلنگر هست، یک هشدار کاملا مسئولانه و یک هشدار تقریبا مهم برای نسل امروزی که اگر ما تمام نیرو، تازگی، جوانی و مغز و حافظه خود همیشه بالای موضوعاتی بگذاریم که کلن تفریحی است، موضوعاتی که بدون سودی به طرف آینده ما را حرکت میده، ما در آینده با مشکلات زیادی مواجه میشیم، هم از لحاظ کاری و هم از لحاظ درآمد، هم از لحاظ خانواده.
مایار افزود ریشه این مشکل در خانواده هاست. او میگوید اگر یک خانواده مسئولیت های خود را در قبال فرزندانشان بدانند، کودکان و جوانان به درس بی‌علاقه نخواهند بود.
طبعا ریشه اصلی ما خانواده است. پدر و مادر، رفتار اونا، برخورد اونا، چگونگی اونا مستقیم بالای اطفال تاثیر میگذارد. خانواده ای که مسئولیت پذیرتر هست، خانواده ای است که او مسئولیت پذیری را با رفتار خودش انتقال میده به نسل بعدی و فرزندش و به کودکان. اولین چیزی که در قسمت اطفال در خانواده ها در نظر گرفته شوایی است که بین بازی اونا و بین آموزش اونا ما باید پل بزنیم. آموزش اونا به شکلی صورت بگیره که هم یک چیزی از تفریح داشته باشه و هم یک چیزی از آموزش. استادان میگن پدر و مادر معنوی هستن، یعنی اونا جایگزین همون پدر و مادری هستن که در بیرون به سر میبرن و جایگاهشان اگرچه متفاوت تر از پدر و مادر هاست. اینا باید بسیار بسیار در قسمت روحی اطفال، شاگردها یا مؤسسین و متعلمین بسیار بسیار باید دقت بکنن. اولین وظیفه یک معلم ای است که تلاش بکنه شاگردها را به جای از این که با سیاست و سلطه‌گری هدایت بکنه به طرف آموزش، فقط به عنوان یک راهنما، به عنوان یک کسی که انگیزه بخش است با اونا حرکت بکنه، به عنوان یک دوست، نه به عنوان یک، حتی نه به عنوان یک استاد، چون کلمه استاد هم یک تفاوت و یک مقایسه میاره و اینا بیشتر و بیشتر فضای آموزشی را با مثل یک خانواده، مثل فضای همکاری با هم پیش ببرن.
عبدالشکور متعلم صنف پنجم است. او میگوید هیچ علاقه به مکتب رفتن و درس خواندن ندارد، چون استادان مکاتب رفتار درست با آنها ندارند.
به خاطر که اونجا قیدگیر است و یک چیز دیگه که یگان چیزی دروازه من روزه خراب میشه، دو روز ما را غیر حاضر میکنه کلگیر، و از خاطر مویم دو روز غیر حاضر میکنه دیگه، استاداش هم قیدگیر دست ساد سپردم هیچ بیرون نمیکشم، رویشون خوب نیست دیگه چندان لط میکنه زیاد لن. یکان دفعه که یک جملهش کم باشه میزنه تا غیر حاضر میکنه. من میره خوش دارم که دبیری ساتری کنم و در مکتب خوش ندارم بخاطر زیاد قیدگیر است، و میره خوش دارم که ساتری کنم با رفیقای.
حمید میگوید خانواده ها کودکانشان را قبل از سن قانونی شامل مکتب میسازند و این باعث می شود تا کودکان از مکتب و درس دل زده شوند.
نظر من در اطفال مشکلات ازی که علاقمند درس نیستن، بیشتر فامیلا تشویق نمی کنن اطفال خود، تشویق تر فقط همی که شامل مکتب می سازن و هم در سن خورد 5 ساله و 4 ساله می برن، اطفال دل زده می شود. بیترین رای علمی است که سن قانونیش که 7 سال است پوره شود و شامل مکتب بسازنش، فشار سرش نبیارن، امروش در خانه پدر یا مادر کمک کنه، در درسش تشویقش کنه، یکان تفریح برش بیشتر، زیاد فشار روی برش نتن که باید درس بخونی، برقم میشه یا لط میکنن بیشتری فهمونه چرا یاد نگرفتی، لط کوب میکنن اطفال خود. این باعث میشه که بجازی که اطفالشان علاقمند به درس شوه از درس دوری میکنه. یک علت دیگه هم که بعض مکاتب هست می سیستم تعلیمی ما یک ذره مشکلات خود داره، مثلا در صنف اول برو ببینه میال در صنف اول 7-8 کتاب است، یک طفل که نه و الف با را باید یاد بگیره و اون مشکل است، اما بار گرنگ میشه، علاقه مندیش کم میشه به درس.
حمید همچنان می افزاید والدین باید کوشش کنند تا فرزندان خود را با خشونت نه بلکه با تشویق به درس علاقه مند بسازند.
هر قدر که کوشش کنی از راه خشونت پیش بری اطفال هم قدر خشن میشه. بهترین راه حل است که در هر کار ما خصوصا در درس اطفال خود را تشویق کنیم، چکر ببریم براش، وعده بدیم که اگر تو این درس یاد گرفتی یعنی این چیزا برات میخریم. بیشتر اطفال با سامان آلات بازی اطفال علاقمندی دارن و یا با تفریح چکر بیرون رفتن تشویقشان کنیم. خلاصه که اطفال خود در قسمت یادگیری درس این بهتر است از اینکه از راه خشونت لتکوب پیش بریم.
محمد عثمان جوانان را مقصر می داند و می گوید که آنها توجه به آینده ندارند و فکر می کنند که همیشه پدر کمایی می کند و ما مصرف خواهیم کرد.
به نظر ما که وادا فکری هستن که پدر ما میاره می خوریم، چکر می زند، ساتری می کنه، کرکت، فوتبال و پارکا چکر می زند و در فکر آینده خود نیستن که در آینده ما چی می شیم، از ما چی جور می شن. فضای مکتبشان البته خراب است یا خوب است دلشان نمیشد یا استاد برشان روحی خوب نمیتواد در مکتب نمیره، میره جای دیگه چکر خود میزنه یا ساتری میکنه. آن سنفی ما بود و هم در مکتب همراه ما بود، پیش بود یا پس بود و هم از مکتب میرفتن و تفریح میگریختن. حال در مکوچا میگرده دیگه الاغشت هستن، کسایی که درس خون زحمت کشید حال پانتون میخوند کاربار داره و بکار همونجا میگرده دیگه. معلمین در مکتب شاگردان رو تشویق کنه که مکتب خونه و پدر مادرشان کوشش کنه که وارد مکتب رایی کنه و مکتب خونه سرشان آیندهشان خوب شوند. و
دوستان و علاقمندان برنامه هوای تازه، چرا جوانان و نوجوانان علاقمند درس نیستند؟ جوانانی که درس نمی خوانند و علاقه ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و راه حل چیست؟ چگونه جوانان و نوجوانان را به درس و آموزش علاقمند بسازیم؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید حسین هاشمی روانشناس و متخصص مسائل تربیتی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که چرا بعضن جوانان و نوجوانان حتی کودکان علاقمند درس نیستن، در قبال درس علاقه خاص ندارن که درس بخونن؟
با توجه به نقش مهم و پر اهمیت والدین و خانواده در آموزش و تعلیم و تربیت کودکان، باید گفته شود که فاکتورهای نظیر سطح سواد، شرایط اقتصادی و شرایط فرهنگی در درون خانواده تأثیر بسزایی در انگیزه دادن و عدم انگیزه کودکان نسبت به آموزش خواهد بود. فاکتور دومی را که ما باید به بررسی بگیریم نقش مکتب در آموزش اطفال و کودکان است. مکتب یک مرحله گذار از آموزش‌های غیر رسمی والدین در درون خانواده به آموزش‌های رسمی در درون مکتب است و همچنین یک مرحله جدایی از والدین و خانواده به بیرون از خانواده به یک اجتماع بزرگتری به نام مکتب و مدرسه. در اینجا کودک دچار استرس هست، استرس جدایی از خانه و خانواده، وقت بیشتری را با غیر اعضای فامیل میگذرانه، با دوستان جدید آشنا میشه، با معلمین جدید آشنا میشه، با معلمینی که آموزش و تعلیم و تربیت به صورت رسمی ارائه میکنه برای اطفال و کودکان. و در اینجا اهمیت مکاتب در انگیزه دادن و پیشرفت تحصیلی اطفال بسیار زیاد خواهد بود. مثلا اگر کودک و اطفال با معلمین کم تجربه و ناشی مواجه شوند و رفتارهای زننده و خشن و ترسناک و سرد معلم باعث ای شود که کودک از رفتن به مکتب حراس داشته باشه، باعث ای میشه که پیشرفت تحصیلی و تعلیمی هم صورت نگیره و کم کم انگیزه رفتن به مکتب و آموزش دیدن و تربیت شدن به صورت رسمی از کودکان گرفته خواهد شد. حتی کودکانی که در درون خانواده های سالم زندگی کردن و حتی کودکانی که والدینشان نسبت به تعلیم و تربیتشان بسیار زیاد وسواس به خرج میداد و حساس‌تر بودند، میتونه با ورود به مکتب و روبرو شدن با شرایط بسیار بد و بیکیفیت مکاتب و همچنین سیستم و نظام های آموزشی نادرست و ناسالم انگیزه های خودشان را نسبت به ادامه تعلیم و تربیت و آموزش دیدن از دست بدن. فاکتور سوم قابل بررسی شرایطی است که یک جامعه برای تعلیم و تربیت اطفال و نوجوانان و جوانان فراهم می کند. مثلا اگر در یک جامعه ثبات اقتصادی و سیاسی وجود نداشته باشه، امنیت روانی در جامعه وجود نداشته باشه و بسیار کم باشه، اطفال و نوجوانان و جوانان علاقه خود را نسبت به آموزش از دست میدن. مثلا اگر در یک جامعه نظام سیاسی کوتاه مدت و هر آن قابل تغییر باشه، جنگ جریان داشته باشه، جنگ های فیزیکی، جنگ های روانی جریان داشته باشه، طبیعتاً وقفه های تعلیمی و تحصیلی نیز به وجود میه. با وجود آمدن وقفه های تعلیمی و تربیتی و تحصیلی، علاقه اطفال و نوجوانان و جوانان را نسبت به آموزش کمتر میسازه و باعث از بین رفتن انگیزه های جوانان و نوجوانان و اطفال ما نسبت به آموزش میشه. پس ثبات سیاسی، اقتصادی و امنیت روانی جامعه از اهمیت بالای برخوردار است که یک جامعه باید شرایط را برای مردم خودش، مخصوصا برای متعلمین و محصلین خودش فراهم بسازه، که متاسفانه این فاکتور اخیر بسیار نقش مهمتری را نسبت به ادامه تعلیم و ادامه تحصیل در کودکان و نوجوانان و جوانان داره. و با این صورت خانواده هایی که در درونشان مشاجرات لفظی بین والدین بیشتر جریان داره، خانواده هایی که متزلزل هستن، روابط در درون خانواده سالم نیست، روابط والدین، پدر و مادر و روابط پدر و مادر با اطفال سالم نباشه، اطفال از نظر روحی از آموزش دور میشه.
خب جوانانی که به درس علاقه ندارند و در وقت خودش که باید درس میخواندن نخواندن و سهلنگاری کردن، در آینده اونا با کدام مشکلات روبرو میشن؟
قبل از هر چیز باید به این نکته مهم اشاره بکنیم که آموزش و تعلیم و تربیت یک جریانی است وابسته به محیط خانه و خانواده، شرایط مکتب، محیط مکتب و مسئولینی که در مکاتب وجود داره و اجتماع و شرایط جامعه‌ای که ما در روز زندگی میکنیم با محوریت اطفال و کودکان ما. خب اگر ما بخوایم یک جریان بسیار خوب و موفقیت‌آمیز آموزشی و تعلیمی را داشته باشیم و شاهد باشیم در جامعه، باید نقش‌های خانواده، مکتب و اجتماعی که در آن زندگی میکنیم را در آموزش کودکان مورد بررسی قرار بدیم. بی‌انگیزه شدن نوجوانان و جوانان و اطفال نسبت به آموزش باعث این میشه که آینده مبهمی در انتظارشان باشه و از جایگاه اجتماعی خوبی برخوردار نباشند. بیکاری موزل بسیار بزرگی است که مدام با آن دست و پنجه نرم میکنند و در زندگی کاریشان موفق نخواهند بود. پیدا کردن کار و یک شغل خوب برایشان مشکل تر خواهد بود. موزل بسیار زیادی است که مدام با این موزل دست و پنجه نرم میکنند و در نتیجه از وضعیت روحی و روانی خوبی نیز برخوردار نخواهند بود در آینده. و تمامی اینها را اگر ما جمع بکنیم و نتیجه گیری بکنیم، میتونیم بگیم که فاکتورهای خانواده و والدین، مکتب و مسئولین و سیستم آموزشی و شرایطی که جامعه برای تعلیم و تربیت اطفال و کودکان و نوجوانان و جوانان خودش فراهم میکنه نقش مهمی را در انگیزه دادن و عدم انگیزه کودکان و نوجوانان و جوانان ما نسبت به آموزش ایفا میکنند.
خب به نظر شما رای حل چی است و چطور میتونیم که جوانا و نوجوانا را به درس و آموزش علاقمند بسازیم؟
اگر به بررسی نقش خانواده در تعلیم و آموزش کودکان و اطفال بپردازیم، باید گفت که خانواده یک اجتماع کوچک و مثل یک سازمان غیر رسمی است که اولین کانون تعلیمی و تربیتی اطفال و کودکان را شکل میدن و والدین اولین معلمین غیر رسمی کودکان و اطفال محسوب میشه. نقش والدین در تعلیم و آموزش به اندازه است که میتوانه مسیر زندگی هر کودک را مشخص کنه و جهت بده. والدین میتونن با سبک تربیتی خود، با رفتار خود، با ارتباطاتی که با کودکان خود دارن و نگرش های والدین نسبت به آموزش و اهمیت آموزش و تعلیم به فرزندان خودشان یاد بدن که چی چیزی در زندگی به دردشان میخوره و لازمه زندگی هستن و چی چیزی در زندگی مضر هست برشان. والدین هستن که امکانات و شرایط را به نحوی ایجاد میکنن که فرصت پیشرفت تعلیمی برای کودکان زمینه سازی شوه. و اگر والدین، اگر خانواده و یا بهتر بگیم پدر و مادر حساسیت زیادتری نسبت به آموزش و تعلیم کودکان از خود نشان بده، پیشرفت تحصیلی و تعلیمی خوبی را در آینده در تعلیم و تربیت رسمی شاهد خواهیم بود. والدین نقش مهمتری در شکل دادن شخصیت کودکان خودشان داره و اصلی ترین نقش را در گرایش کودک به سمت آموزش و تعلیم و تربیت ایفا میکنن. والدین هستن که موفقیت تعلیمی و تحصیلی و تربیتی کودکان را رقم خواهند زد و رفتارهای والدین چه بسا باعث میشه که رفتارهای نادرست والدین عدم موفقیت و عدم گرایش اطفال و کودکان به تحصیل را منتج خواهد شد. مثلا خانواده هایی با سطح سواد متوسط و بالاتر همیشه تعلیم و آموزش را اولویت خود قرار میدن و اهمیت بسیار زیادی به تعلیم و تربیت قائل میشن که این باعث انگیزه گرفتن کودکان و اطفال به آموزش دیدن و تعلیم و تربیت خواهد شد. خانواده هایی که سطح فرهنگیشان نسبتاً بهتر و خوبتر باشه، اولویتشان را تعلیم و تربیت اطفالشان قرار میده و خانواده هایی که سطح اقتصادشان نیز متوسط یا بالاتر باشه یا بهتر باشه، در زمینه آموزش کودکان خودشان کوتاهی نمی کنند. اما برعکس قضیه، خانواده هایی که از سطح سواد کمتری برخوردار باشند و یا والدین بی سواد، خانواده هایی که از اقتصاد خوبی برخوردار نباشند، سطح اقتصاد پایین باشه و از نظر فرهنگی نیز در حالت ایدئال نباشند، باعث بی انگیزگی اطفال و کودکان خودشان نسبت به آموزش میشن. خانواده هایی که به تعلیم و تربیت اولویت ندن و اهمیت ندن و کودکان را از نظر آموزشی حمایت نکنن در درون خانه، با کودکان کار نکنن در درون خانه، کودک بی انگیزه میشه نسبت به آموزش. اگر ذهن و فکر والدین فقط مسائل اقتصادی باشه و اولویتشان مسائل اقتصادی باشه، شاید از کودکان حتی به خاطر جبران بخشی از شرایط و سختی های زندگی اقتصادی نیز استفاده بکنن و اولویتشان کار کردن اطفال باشه در درون خانه تا کمک خرج خانواده باشن، تا نه ای که تحصیل و تعلیم و مکتب.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio